چهار بعد از ظهر از در ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. رئیس جدید قوه قضاییه میگوید مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند. رئیس جمهوری ایران وارد بغداد شد. و نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران آغاز میکنیم. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس قوه قضاییه گفت که اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که به توصیف او هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. او همچنین با اشاره به اینکه مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند افزود مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که منشور عملکردی قوه قضاییه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه گام دوم پیش خواهد رفت. بیانیه گام دوم انقلاب بیانیه‌ای است که به تازگی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهمن 57 منتشر شد و در آن به نارضایتی او نسبت به کارکرد عدالت در ایران اشاره شد. ابراهیم رئیسی همچنین با اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت
ما با همه همکاران در مقابل اون تعداد معدودی که در دستگاه قضاخانه، این دستگاه تأثیرگذار رو خدای نکرده درش فساد ایجاد کنن خواهیم ایستاد. ما مصممیم سلامت دستگاه قضایی رو تضمین کنیم انشاءالله.
صدای ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدید. ابراهیم رئیسی در پی حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جدید این قوه منصوب شده، او که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال 1367 خورشیدی عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. در خبر دیگر، قاضی پرونده اختلاس در پتروشیمی اعلام کرد که وکیل مرجان شیخ الاسلامی متهم ردیف ششم این پرونده و یک متهم دیگر که از ایران خارج شده است در دادگاه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسدالله مسعودی مقام گفت که خانم شیخ الاسلامی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده بود. رضا حمزلو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده، با رد اتهام‌های خود گفته است با تشکیل این پرونده یک سری از مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها سوختند. پرونده فساد در پتروشیمی 14 متهم دارد که عمده‌ترین اتهام آنها مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی و در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ذکر شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های عراقی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، این اولین سفر آقای روحانی به عراق است. رئیس جمهوری ایران در سخنانی پیش از آغاز سفر به عراق از روابط اقتصادی و تجاری، گرد و غبار و بحران‌های زیست محیطی، سرمایه‌گذاری یا گردشگری به عنوان مسائل مورد گفتگو بین دو کشور یاد کرد.
زمینه همکاری ها بسیار زیاده. امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال هست و این روابط رو ما به راحتی در سالهای آینده میتونیم به 20 میلیارد دلار برسونیم.
سفر حسن روحانی 3 روز طول خواهد کشید و او قرار است با برهم صالح رئیس جمهور، عادل عبدالمهدی نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان دیدار کند. و اما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که همسرش در 2 پرونده به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای خندان جزئیات بیشتری در مورد این پرونده باز ارائه نکرد، اما لحظاتی پیش گفتگویی رو داشتم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران، و جزئیات این حکم رو از او جویا شدم.
خانم من روز شنبه داخل زندان حکم پرونده دومشون بهشون ابلاغ شده. توی اون حکم برای ایشون بابت پرونده دوم 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق در نظر گرفتن. این در حالیه که 5 سال هم از پرونده قبلیش داره. غیر از این هر خبر دیگه این برانور منتشر شده باشه کاملا کذبه. و اگر این که قاضی پرونده دیگری رو بدون اطلاع همسر بنده تشکیل داده باشند، محاکمه کرده باشند، منظورم پرونده سومیه، و حکم صادر کرده باشند، قیابی هم محاکمه کرده باشند و کاراش رو پیش ببرند. در غیر این صورت هیچ پرونده دیگه‌ای ما اطلاع نداریم. از دو تا پرونده یکیش سال 95 5 سال برای ایشون حکم صادر شده که موقع بازداشت بهش اعلام کردن. پرونده دوم از اون موقع در جریان بود که هی اتهامات بیشتری رو اضافه می کردن که نهایتاً به 7 اتهام رسید و دادگاهش هم غیابی برگزار شد بدون حضور وکیل مثل دادگاه قبلی. و نهایتاً یک ماه و نیمه پیش ما شنیده بودیم که حکمش صادر شده، چیز جدیدی نیست حکمش، ولی ما خبر نداشتیم که محتوای حکمش چیه. اون چیزی که آقای مقدسه گفته، من اگر نقل قول خبرگزاری ها درست بوده باشه، حرف راجع به توهین به رهبری و اینا هم اشاره کردن، تو هیچ کدوم از این دو تا پرونده‌ای که ایشون داشته چنین اتهامی اصلا مطرح نبوده که بخواد حکم بده.
پس یعنی الان اون چیزی که آقای مقیسه دارن میگن، آقای مقیسه روی یک مسئله تاکید میکنن، میگن که این حکم غیابی نبوده و اونطوری که گفتند متهم در دادگاه حضور نداشت، اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نیست، در صورتی که وکیل خانم ستوده میگن که این حکم غیابی بوده و درخواست تجدید نظر کردند.
در پرونده اول و دوم خانم من در مرحله دادگاه، زمانی که به اصطلاح دادگاه تشکیل جلسه میده، نه خودش حضور داشت و نه وکیل داشت هیچ کدوم از این پرونده ها. آقای بهزادی بعد از اینکه خانمم بازداشت شد، در حالی بود که حکمش صادر شده بود، وکالتش رو به عهده گرفتن. در پرونده دوم از بعد بازداشت تا این لحظه به هیچ عنوان وکیل نداشتن توی این پرونده. هر دوتا پرونده به صورت غیابی بررسی شده، جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده. اما پرونده اول بعداً بعد از صدور حکم، 2 سال بعد از صدور حکم، آقای بهزادی اعلام وکالت کردن، ولی بابت این پرونده دوم اصلا ایشون وکیل ندارن.
از سوی دیگه آقای بهزادی گفتن که در حال حاضر منتظرن که رأی غیابی دادگاه به موکل ابلاغ بشه تا ببینن شعبه 28 چه حکمی صادر کرده. یعنی آقای بهزادی هم در حال حاضر در جریان حکم صادر شده نیستن؟
نیستن، برای اینکه وکیلشون نیستن تو این پرونده جدید. اگر بودن بهشون ابلاغ شده بود. به آقای بهزادی پیغام دادن و حکم همسان رو نه به عنوان وکیلش، به عنوان وکیل تو پرونده قدیمیش اطلاع دادن. تو پرونده‌ای که الان حکم صادر شده اصلا ایشون وکیل ندارن. آقای بهزادی هم به عنوان وکیلش تو پرونده قبلی هر اظهار نظری میکنن راجع به پرونده قبلی هست، ولی این پرونده رو در جریان بودیم که آقای بهزادی هم در جریان بودن که حکم صادر شده، ولی میدونستیم که به آقای بهزادی ابلاغ نخواهد شد چون وکالت پرونده ندارن آقای بهزادی تو پرونده دوم.
پس پرونده دوم الان در دست چه کسی است؟ یعنی آیا وکیلی حضور داره در این پرونده؟
هیچ وکیلی، نه تسخیری نه غیر تسخیری، تو پرونده دوم هیچ وکیلی نداره.
پس دادگاه بر چه مبنایی این حکم رو صادر کرده؟
به صورت غیابی برگزار کرده.
آیا این قانونی روند رویه است؟
در شرایطی دادگاه میتونه، اون هم باید چند بار ابلاغیه بفرسته، مراحل قانونیش رو طی بکنه، همه این اتفاقات بیفته، نهایتا اگر متهم حاضر نشد به صورت غیابی برگزار کنه، در حالی که خیلی از این مراحل قانونی طی نشده، در نتیجه با همون اولین جلسه حکم غیابی صادر شده و روز شنبه در زندان به همسرم ابلاغ شده این حکم.
این خبر در روزی منتشر شده که آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه آغاز به کار کردند. آیا امید دارید که با توجه به اومدن ایشون رویه دادرسی به این دست پرونده ها تغییری درش ایجاد بشه؟
ما اگه به سوابق ایشون نگاه کنیم که خیلی باید اوضاع خرابتر از این حرفا باشه. اگر اینکه بیان و صحبت کنن، راجع به گذشته بحث کنن و مسائلی که در گذشته بود روشن بشه و ما یه مقدار امیدوار باشیم که شاید تحولاتی، تغییراتی صورت بگیره، ولی چیزی که ما در دست داریم سوابق فرده. حرف زدن خب هر کسی میتونه حرفای خوب بزنه، ولی در عمل باید دید که چیکار میخواد بکنه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران بود که با ما از تهران صحبت میکرد. نسرین ستوده به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده. در این خصوص اگر نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اما همچنان با شما هستیم با نگاهی به یک گزارش دیگر، گزارشی حقوق بشری. به گفته فرزند ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، پدرش به 3 سال حبس و مطالعه و رونویسی 3 کتاب محکوم شده. مرتضی قدیانی در توییتر حکم صادره علیه پدرش رو 2 سال به اتهام توهین به رهبری و 1 سال به اتهام تبلیغ علیه نظام قید کرده. در خصوص جزئیات این حکم گزارش بکتش خمسه پور رو با هم بشنویم.
مرتضی قدیانی فرزند ابوالفضل قدیانی روز شنبه با انتشار حکم صادره که در آن به گزارش قرارگاه سارالله و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد پدرش استناد شده نوشته است:
توصیه می‌کنم برای آشنایی بیشتر با دکترین جمهوری اسلامی حکم دادگاه را به دقت مطالعه کنید. این حکم بیانیه‌ای سراسر سیاسی که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و احتمالاً به انشای کارشناسان محترم پرونده که بدون تردید از 2 مرجع امنیتی فوق‌الذکر هستند تهیه شده است.
ابوالفضل قدیانی از اعضای مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، همچنین به نوشته فرزندش برای مجازات تکمیلی به مطالعه و رونویسی 3 کتاب محکوم شده که توسط افراد یا تشکل‌های حامی حاکمیت نوشته شدند و یکی از آنها به اسم دشمن شناسی حاوی نقطه نظرات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در حکم مذکور به اظهارات ابوالفضل قدیانی در سال 1391 در حین حبس اشاره شده است. در آن زمان نوشته ای از این منتقد سیاسی منتشر شد که در آن ولایت فقیه یک فرضیه ضد اسلامی و ضد انسانی خوانده شده است. ابوالفضل قدیانی در آن هنگام در زندان تأکید کرده بود که پس از تولد جنبش سبز دیگر مجال برای مماشات با شخص اول مملکت و عامل اصلی تمامی این جرایم که او را علی خامنه‌ای معرفی کرده بود باقی نمانده است. ابوالفضل قدیانی ماه پیش از احضارش به مراجع قضایی جمهوری اسلامی اطلاع داد و با غیر قانونی خواندن آنها عدم حضورش را متذکر شد. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تشکلی که خود را اصلاح طلب می‌خواند، پس از اعتراضات سال 88 ایران بازداشت و 1 سال زندانی شد. او بار دیگر در سال 91 به 2 سال حبس و 40 ضربه شلاق محکوم و زندانی شد. ابوالفضل قدیانی دی ماه گذشته در مراسمی برای گرامی داشت جانباختگان اعتراضات سال 88 ایران گرفتاری‌های کشور را ناشی از استبداد مذهبی دانست.
تأکید میکنم که ما به هر قیمت، البته مسالمت آمیز و با هزینه هرچه کمتر، باید به دموکراسی برسیم. هیچ چاره ای این ملت جز این نداره. جز دموکراسی چاره ای در این کشور وجود نداره.
ابوالفضل قدیانی در همون مراسم در حضور جمعی از فعالان مدنی اظهار داشت:
امیدوارم که این شعار رفراندوم همه گیر باشه، سراسری بشه در این کشور و همه فریاد بزنن، این زمزمه ها تبدیل به فریاد بشه، همه خواهان رفراندوم بشن. چون گفته میشه که خب این عملی نیست، به نظر من اگر این زمزمه ها تبدیل به فریاد بشه عملیه. این که من تأکید بر این موضوع دارم اینه که این مسالمت آمیز ترین روشه و کم هزینه ترین روشه. امیدوارم که ملت شاهد روزی باشه که استبداد در این کشور رخت بربسته باشه از این کشور، این کشور روی آزادی رو ببینه.
ابوالفضل قدیانی بارها رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور دانسته است. وی در آخرین مطلب خود در تحلیل بیانیه اخیر آیت الله خامنه ای نوشته که رهبر جمهوری اسلامی تن به اصلاح نخواهد داد و تنها راه حل خروج از این بن‌بست را مقاومت یک پارچه همه گرایش های سیاسی برای شکستن سختی استبداد و تن دادن به رفراندوم سراسری جهت تغییر نظام حاکم دانسته است. ابوالفضل قدیانی پیشتر در تابستان هم چاره کارساز حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی خوانده بود.
محکومیت ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی به 3 سال حبس و مطالعه و رونویسی 3 کتاب. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و از شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.